صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 8 اردیبهشت برابر با 28 آوریل. ما همیشه با شماییم. 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال، و البته از بین همه برنامه‌ای که داریم سر ساعت 7 صبح 90 دقیقه یه نفس با شما هر جا که هستیم. امروزم مثل دیروز آسمان بیشتر استانهای کشور نیمه ابری، همراه با بارش پراکنده بارون و رگبار و رعد و برق. البته به غیر از 7 استان چهارمحال و بختیاری، زنجان، قم، لرستان، مرکزی، هرمزگان و همدان. البته این وضعیت یعنی رگبار و رعد و برق و بارش باران تا آخر هفته به همین ترتیب ادامه داره. گرمترین استان خوزستان با حداکثر 42 درجه و سردترین هم اردبیل با حداقل 4 درجه. اگه میخواین علاوه بر شنیدن صدای ما، تصویر ما رو هم ببینین، همین الان میتونین برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. یک ساعت اول این برنامه تصویریه. یک سلام گرم به شما از طرف این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو همکارم حمید فاطمی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده همراهتون هستم تا پایان برنامه. صبحانه بدون خبر اصلا امکان نداره. حمید فاطمی اینجاست با مشروع خبرهای ایران و جهان.
با سلام و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر با پافشاری بر خطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت ایران خواهان نابودی اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو که در مراسم سالانه گرامیداشت قربانیان هولوکاست صحبت می‌کرد گفت ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم در انبارهای زیرزمینی است، آب سنگین تولید می‌کند و در حال به دست آوردن موشک‌های قاره‌پیمای قادر به حمله کلاهک‌های هسته‌ای است. وی افزود این همه خطری است که دنیا را تهدید می‌کند. نخست وزیر اسرائیل از قدرت‌های جهانی خواست به خاطر آنچه که پرهیز از مقابله با تهران خواند به هر بهایی تسلیم نشوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله از رشته سفرهای آسیایی خود روز دوشنبه رهسپاره فیلیپین شد. وی در مانیل با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو می‌کند. آقای اوباما در این رشته سفرها از ژاپن، کره جنوبی و مالزی دیدار کرد و با اشاره آشکار به چین و روسیه کشورهای بزرگ را از اعمال فشار بر کشورهای کوچکتر برحذر داشت. تأکید بر حمایت آمریکا از متحدانش در این منطقه در مقابل نگرانی آنها از مقاصد چین از اهداف سفر آقای اوباما به آسیای جنوب شرقی ذکر شده است. دولت مانیل از آمریکا خواستار کمک‌های بیشتر نظامی و دیپلماتیک است و می‌گوید چین با ادعاهایش بر دریای چین بیش از پیش رویه تهاجمی در پیش گرفته است. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا امروز دوشنبه وارد تهران می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در این سفر درباره مسائل دو جانبه و بین‌المللی با چند تن از مسئولان سیاسی ایران گفتگو خواهد کرد. روابط بریتانیا و ایران در حال حاضر در حد کاردار غیر مقیم است. بریتانیا به دنبال حمله به سفارتش در تهران در آذر 1390 روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. در پی ریاست جمهوری حسن روحانی از اسفند ماه گذشته روابط دو کشور در سطح کاردار غیر مقیم از سر گرفته شد. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران شکایت کردند. به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، این خانواده ها از مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان ها و رئیس کنونی دادگستری استان تهران، علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران شکایت کردند. خانواده های این زندانیان در شکایت نامشان گفتند که حمله به این زندانیان و ضرب و شتم آنها از مصادیق بارز اعمال مجرمانه و مصداق سوء استفاده ماموران وزارت اطلاعات و سازمان زندانها و دیگر سازمانهای دخیل در این حمله بوده است. و یک تن از ناظران روبوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. و یک سرگرد سوئدی است به نام توماس یوهانسون و روز یک شنبه به دلایل پزشکی آزاد شد.
ممنونم از حمید فاطمی که البته در این برنامه دو بار دیگه با خبرها باز هم در کنار من و شما خواهد بود. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ تقاضای خانواده‌های زندانیان سیاسی اوین برای پایان اعتصاب. گزارشی داریم از آخرین تحولات در مورد حوادث زندان اوین و اعتصاب زندانیان. نمره فلاکت در ایران، مجله اکونومیست میگوید ایران سال گذشته بعد از ونزوئلا بالاترین شاخص فلاکت را داشت. کارت اعتباری انرژی جایگزین یارانه نقدی، مرگ سالانه 1400 کارگر در محیط کار و انتقاد رئیس مجلس از سازندگان یک فیلم علیه حسن روحانی، این تیترها و بیشتر از اینها در صفحه اول روزنامه امروز. ایران با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا برگشت. علاوه بر این خبرهای تازه از فوتبال داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم و پیامک‌های شما رو هم در بخش سوم، نه در این بخش، نه در بخش دوم، در بخش سوم حتما میخونم. منتظر پیامک‌هاتون هم هستیم با این شماره ها: 2042073595555 و 2079260111570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در حالی که گزارش ها حاکی از آن است که تعدادی از خانواده های زندانیان خواهان پایان اعتصاب قضای زندانیان در زندان اوین شدند، خبرگزاری غیررسمی هرانا مربوط به فعالان حقوق بشر از پایان این اعتصاب قضا خبر داد، خبری که از سوی منابع دیگر تا کنون تایید نشده است. این در حالی است که بستگان زندانیان بند 350 زندان اوین همچنان منتظر تحقیق مقام های مسئول در مورد حوادث این زندان هستند. کیان معنوی و تازه ترین تحولات در این مورد.
به گزارش سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، 29 عضو خانواده های زندانیان اعتصاب قضا کننده روز یک شنبه در نامه ای از اعتصاب کنندگان خواستند اعتصاب قضای خود را بشکنند. این درخواست از سوی برخی محافل دیگر از جمله بیت آیت الله منتظری نیز انجام شده است. هرچند وضعیت زندانیان مرتبط با واقعه بند 350 زندان اوین همچنان در حاله ای از ابهام است، اما منابع خبری داخلی خبر می دهند که اعتصاب قضای زندانیان بخش های انفرادی و عمومی اوین به برخی زندان های دیگر نیز سرایت کرده است. ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر، روز یک شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که 19 تن از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر در حمایت از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. اما ساعتی پس از انتشار نامه خانواده های زندانیان سیاسی، خبرگزاری غیر رسمی هرانا مربوط به فعالان حقوق بشر در ایران یک شنبه شب اعلام کرد که در پی درخواست خانواده ها، زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به اعتصاب قضای خود پایان دادند، خبری که تا لحظه تهیه این گزارش از سوی منبع دیگری تایید نشده است. با این همه این خبرها در حالی انتشار می‌یابد که بستگان زندانیان در بند 350 زندان اوین که تاکنون تجمعاتی نیز برگزار کردند همچنان منتظر بررسی واقعی بند 350 زندان اوین از سوی مقامات دولت هستند و می‌گویند که هنوز اثری از بررسی واقعی از سوی مقامات دیده نمی‌شود. بیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از تشکیل تیمی در دولت برای پیگیری وقایع اخیر زندان اوین خبر داده بود. همچنین سایت‌ها و منابع نزدیک به زندانیان و محافل حقوق بشری و منتقدان حکومت از تحت فشار قرار گرفتند و تهدید شماری از خانواده‌های زندانیان گزارش دادند. از جمله بازداشت کاوه دارالشفا برادر یاشار دارالشفا زندانی محبوس در بند 350 زندان اوین. پدر حسین رونقی یکی از زندانیان دیگر بند 350 در زندان اوین در گفتگو با رادیو فردا میگوید
حسین که با زندانیان احتساب غذا هست اما تا کنون اطلاع از حسین نداری، نه اجازه تلفن میدن به اینا نه اجازه تماس دارن، ما هیچ گونه اطلاعی نداریم. اینجا اختیارات دست سپاهه. قوه قضاییه فقط آقای آیت الله لاجانی تهدید میکنه ما را. فقط زندانیان را تهدید میکنه. من تقاضا دارم آقای لاجانی بررسی کند ببیند آقای سرهنگ امانیان با دستوری که کسی به زندان حمله کرده فرزند من زده یا زندانیان دیگری زده. از این طرف میان میگن خانواده های زندانیان دروغ میگن. خانواده های زندانیان از این طرف تهدید میشن، زنگ میزنن به ما هم گفتن نباید تجمع کنید، نباید صحبت کنید، سالمون چیه؟
پدر حسین رونقی یکی از زندانیان بند 350 در گفتگو با رادیو فردا. سایت کلمه روز شنبه از لغو تازه ترین تجمع صبح شنبه خانواده های زندانیان سیاسی که قرار بود مقابل دادستانی تهران برگزار شود خبر داد و گفت این اقدام به دلیل وعده جدی مسئولان امنیتی برای انتقال فوری سایر زندانیانی که در انفرادی هستند به بند عمومی، رسیدگی به مسائل پزشکی و صدمات وارده به زندانیان انجام شده است.
کیان معنوی گزارش می داد. اما سرانجام فاز دوم هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت بنزین همراه شد و قیمت این سوخت مهم به لیتری 1000 تومان رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم لیتری 700 تومان اعلام شد. همزمان قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد 350 تومان و هر متر مکعب گاز CNG برای خودروها 450 تومان اعلام شده. آیا این قیمت‌ها بر زندگی روزمره شما تأثیری گذاشته؟ شما درباره قیمت‌های تازه بنزین و گازوئیل چی فکر می‌کنین؟ به ما زنگ بزنین تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم نظر شما رو بدونن. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221112 و شماره پیامگیر ما که میتونید اسمس بفرستید 2042060383715، به علاوه دو شماره پیامگیری که در ابتدای برنامه هم گفتم. اما بریم فعلا سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ببینیم در 24 ساعت گذشته شما از چه دغدغه‌هایی گفتید.
می‌خواستم سوال بکنم ببینم دوره احمدی نژاد جمشید بسم الله بود که دلار و طلا می‌برد بالا در زمان دکتر روحانی چه کسی جانشینه جمشید بسم الله هست؟ اینطور طلا و دلار بالا میره و قیمت اجناس هم تأثیر گذاشته، تمام کاسبان جنس رو گرون کردن و هیچ کس نیست که دخالتی کنه.
آی روحانی 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکرم. این که زندانیان سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکرم. این که قیمت سوخت رو بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکرم. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکرم. بفهمید شما سرهنگ حقوقدانید یا حقوقدان سرهنگ؟
هر چیزی باید به طبق اصول خودش قیمتش بره بالا. آقای روحانی هم مسئول دیگه نگه که خلیج فارس، عربای حوزه خلیج فارس گازوئیل را بنزین لیتری این نده. امکانات دیگه هم مثل ایرانه تو میخوایی قیمت بنزین و گازوئیل مثل قیمت کشور حوزه خلیج فارس رو کنی؟ شما همون امکانات رو به ایرانی بدین، بنزین از اونها گرانتر بدین، هر کی خواست استفاده کنه، هر کی نخواست استفاده نکنه.
در مورد این اعدام 3 نفر در زابل به قصاص کشتن دادستان اونجا، عدالت رو در جمهوری اسلامی اگر میخواییم معیار قرار بدیم ببینیم واقعا تا چه حد عادلانه است قضاوتشون، باید ببینیم در جریان انتخابات 88، وقایع دانشگاه، در جریان کهریزک، در جریان قتلای زنجیری و صدها مورد دیگه تا حالا چند نفر به جرم قصاص قتل حتی زندانی شدن.
اگر اوکراین سلاح‌های اتمی خودش رو به روس‌ها تحویل نمی‌داد، امروز روس‌ها اجازه توانستند به اوکراین تجاوز کنند. این دست عبرتی است برای سایر کشورها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدت هاست که دیگه فلاکت فقط یک کلمه برای توصیف وضعیت زندگی آدم ها نیست. اون رو توی کشورهای مختلف اندازه میگیرن، به آمار تبدیل میکنن و ازش کلی نتیجه های مختلف میگیرن. ایران هم شاخص فلاکت داره مثل همه کشورها و بنا به گزارش واحد بررسی های اقتصادی مجله اکونومیست، در سال گذشته ایران بعد از ونزوئلا بالاترین شاخص فلاکت رو به خودش اختصاص داده. احمد علوی اقتصاددان از سوئد با ماست. آقای علوی بذارین از اینجا شروع کنیم که اصلا شاخص فلاکت بر اساس کدوم معیارهای اقتصادی تعیین میشه و چه چیزی رو بیان میکنه؟
شاخص فلاکت مرکب از 2 متغیر اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و تورمه. اهمیتش این شاخص هم از اون روز که بودجه خانوار مستقیما به شاخص فلاکت پیوند خورده و بنابراین با کاهش یا افزایش شاخص وضع معیشت خانوار به سرعت تغییر میکنه. نکته دیگه این که از قضا 2 کشور ونزوئلا و ایران که اقتصادشون تحت سیاست‌های عوام‌گرایانه اداره میشده، علارغم دسترسی به درآمدهای کلان نفتی، بالاترین رتبه جهانی فلاکت رو داشتن. چون شکاف طبقات در ایران بسیار زیاده، طبیعیه که لایه‌های پایین‌تر درآمدی در ایران فلاکت رو به شکل خشن‌تری تجربه می‌کنن، حال اون که گروه‌هایی که از رانت قدرت یا ثروت بهره می‌برن مشمول این فلاکت نیستن.
اعتبار این شاخص برای ایران به چه میزانیه؟
این شاخص بر اساس آمار رسمی دولتی تهیه شده، بنابراین بازتاب واقعیت تجربه شده زندگی شهروندان نیست. مثلا نرخ بیکاری رسمی دولتی چیزی بالاتر از 10% اعلام شده، حال اون که میزان بیکاری واقعی بیش از اینه و مرکز آمار به این بهانه که اعلان نرخ واقعی بیکاری مردم رو نگران میکنه از گزارش نرخ بیکاری خودداری کرده. در مورد تورم نیست همین امر صادقه، بنابراین شاخص واقعی فلاکت میبایست بالاتر از چیزی باشه که این گزارش اومده.
خب آقای علوی، این شاخص میانگین فلاکت در سال گذشته بود، آیا میشه این شاخص رو شامل سال جاری هم دونست؟
خب هرچند با برآمدن دولت جدید در مواردی مانند رابطه با کشورهای غربی یا وضعیت بودجه تا حدی بهبودی حاصل شده، اما در عرصه واقعیت اقتصادی دگرگونی قابل توجهی ملاحظه نمیشه. سرعت شاخص تورم البته کاهش پیدا کرده، بی‌انضباطی مالی دولت نیز کمتر شده، ولی تا کاهش تورم به مرزهای قابل قبول یا میانگین بین‌المللی هنوز راه زیادی باقیه. در عرصه بازار کار هم هنوز گشایشی حاصل نشده، چون تحولات بازار کار معمولا کند ظاهر میشه و مشروط به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار میباشه. بنابراین شاخص فلاکت دگرگونی زیادی پیدا نکرده و با کمی تغییر و تفاوت میتونه بیان وضعیت خانوار در شرایط فعلی ایران باشه.
آقای علوی، چشم انداز کاهش شاخص فلاکت ایران در آینده نزدیک رو چطور میبینین و آیا به صرف بهبود اقتصاد ایران میشه به کاهش فلاکت در ایران چشم امید بست؟
مشکلات اقتصادی ایران که پیامد اون به شکل افزایش شاخص فلاکت خودش رو نشون میده بسیارن. برخی از اونها هم نهادینه شده و بهبود اون زمان و امکانات ویژه‌ای رو طلب میکنه که فعلا در دسترس اقتصاد ایران نیست. افزون بر این، حل مشکل فلاکت در ایران متوقف به اصلاحات سیاسی و اجتماعی هم هست، چرا که نبود شفافیت و عدم پاسخگویی نهادهای قدرت یکی از معضلات اقتصاد ایرانه که حل اون مشروط به توزیع مناسب و موزون قدرت و نظارت سازمان یافته مردم در قالب جامعه مدنی بر دولت و بخش خصوصیه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما علیزاده.
طرح جدید شرکت نفت، کارت اعتباری انرژی جایگزین یارانه نقدی، مرگ سالانه 1400 کارگر در محیط‌های کار و انتقاد رئیس مجلس از سازندگان فیلمی علیه حسن روحانی. اینها تیترهای صفحه اول روزنامه‌های امروز دوشنبه است، اما فقط اینها نیست، خبرهای زیادی داریم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا با ماست، به ما میگه. شهرام، اول از ماجرای فیلمی شروع کنیم که علی حسن روحانی ساخته شده، که اتفاقا توی بخش دوم برنامه هم به طور مفصل با یک تحلیلگر دربارش گفتگو میکنیم، اما فعلا تو برای ما بگو در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته. گویی آقای لاریجانی هم انتقاد کرده به سازندگان این فیلم.
بله، همینطور هست. اغلب روزنامه‌ها امروز در صفحه یک خودشون واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به ساخت و انتشار فیلمی علیه آقای حسن روحانی رو منعکس کردن، از جمله روزنامه شرق که در تیتر یک خودش نوشته که رئیس مجلس با انتقاد از سازندگان فیلم من روحانی هستم گفته که با سیدی دروغ میخوان انتقام بگیرن از آقای روحانی و جریان‌های سیاسی در کشور. عکس یک روزنامه شرق آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که انتقاد کرده از روند حرکت سازمان تأمین اجتماعی در 8 سال گذشته و گفته ادعی تأمین اجتماعی رو جیب شخصی خودشون کرده بودن. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره سه گذشت دیگر در اجرای قصاص در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان.
چه روزنامه باز هم به ماجرای انتقاد رئیس مجلس از سازندگان فیلم علیه حسن روحانی پرداخته؟
روزنامه اطلاعات هم تیتر یک خودش رو به سخنان آقای علی لاریجانی اختصاص داده و از قول رئیس مجلس نوشته که به بهانه انتقاد نباید دروغ را در جامعه رواج داد. ایشون در این حال گفته که برخی برای کوبیدن دولت دست به هر کاری میزنند. یک خبر هم این روزنامه از قول اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده، گفته آقای هاشمی رفسنجانی که قوانین تبعیض آمیز درباره زنان باید اصلاح بشه. یک یادداشت هم در صفحه یک روزنامه اطلاعات منتشر کرده درباره مرگ دو نفر در هر ساعت در تهران بر اثر آلودگی هوا.
تیتر یک روزنامه جوانم به نوعی باز هم مثل اینکه مرتبط با انتشار همین فیلمی که علیه آقای حسن روحانی ساخته شده.
بله، روزنامه جوان هم در تیتر یک هم در یک یادداشت که منتشر کرده به سخنان آقای علی لاریجانی واکنش نشون داده. این روزنامه از قول اشاره کرده که آقای لاریجانی گفته که آقای حسن روحانی نقشی در مسئله مکفالین نداشته که در این فیلمی که علیه ایشون پخش شده آمده، اما روزنامه جوان نوشته که این بخشی از خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی هست. علاوه بر این روزنامه جوان در تیتر یک نوشته از قول آقای عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وزارت ارشاد ضامن صحت خاطرات هاشمی رفسنجانی نیست.
خب غیر از این ماجرای انتشار فیلم علیه حسن روحانی، یه موضوع هم امروز تو روزنامه ها من دیدم که خیلی بهش پرداخته شده، ماجرای وساطت هنرمندان و بازیگران سینما هست در ماجرای قصاص و حکمای اعدام که گویا پادرمیونی میکنن برای بخشش و گرفتن رضایت خانواده ها.
بله، همینطور هست. برخی از روزنامه ها امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره اینکه این روزها افسایش پیدا کرده شمار بخشش هایی که اولیای دم در مورد محکومان به قصاص انجام میدن. از جمله روزنامه ایران عکس چند سینماگر و بازیگر رو در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که سینما در تلاش هست که گره تناب های اعدام رو در ایران از طریق گرفتن رضایت و بخشش خانواده های مقتولان حل کنه.
خب بریم سراغ روزنامه جامعه جم شهرام.
روزنامه جامعه جم در تیتر یک نوشته که دولت بازار خودرو را دریابد و اشاره کرده که به رغم اینکه دولت چند روز پیش اعلام کرد که دلار مبادله ای به شرکت های خودروسازی اختصاص خواهد داد، اما همچنان قیمت خودروها رو به افزایش هست و گزارش مفصلی جامعه جم در این باره منتشر کرده. از قول آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم نوشته که درباره موشک های دفاعی ایران مذاکره نمی کنیم.
شهرام، این خبری که روزنامه شهروند منتشر کرده در مورد مرگ سالانه 1400 کارگر در محیط کار، موضوعی که به نظرم بذاریم تو بخش دوم راجبش صحبت کنیم یکم مفصل تر. اگه میشه راجب این ماجرای 2 میلیون ماهی که در سد فشافویه مردن، اگه مثل این که روزنامه شهروند خبر تازه‌ای داره، از این برای ما بگو.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که تاکنون 2 متهم در این زمینه شناسایی شدن. یکی رو مشاور سازمان محیط زیست معرفی کرده، شرکت آب و فاضلاب به استان تهران، که گفته مقصر هست در این ماجرا، و دیگری رو هم به نوشته روزنامه شهروند برخی از پژوهشگران در حوزه محیط زیست اعلام کردن که این آبی که وارد سد فشافویه شده سمی رو به همراه خود داشته، چون پیشتر هم این فاضلاب وارد می‌شد اما منجر به این ماجرا نمی‌شد و حالا تاکید کردن که باید این عامل شناسایی بشه. عکس یک روزنامه شهروندم در ارتباط با همون موضوع گرفتن بخشش هست از اولیای دم که کارگردان و اعضا و بازیگران فیلم طبقه حساس رو نشون میده که در این زمینه فعالیتی انجام دادن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم باز هم با تو خواهیم بود.
متشکرم.
اما یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز سهم ایران بود از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا. در بخش ورزش فریبرز غریب علاوه بر این خبر، خبرهای زیادی برامون داره.
در پایان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در سال 2014 که به مدت 2 روز در آستانه مرکز قزاقستان برگزار شد، روز یکشنبه تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز بعد از تیم میزبان و قرقیزستان در سکوی سوم ایستاد. بهنام مهدی‌زاده در وزن 130 کیلوگرم تنها مرد طلایی تیم کشتی فرنگی ایران در این مسابقات بود. خبرگزاری ایسنا با اشاره به 8 قهرمانی و 6 نایب قهرمانی کشتی فرنگی ایران در آسیا، عنوان سومی در قزاقستان را نزول کشتی فرنگی این کشور دانسته. پیش از این تیم کشتی آزاد ایران با کسب 6 نشان طلا قهرمان رقابت‌های کشتی آسیا در قزاقستان شده بود. وزارت ورزش و جوانان اعضای هیئت مدیره جدید تیم فوتبال پرسپولیس را معرفی کرد. در این فهرست 7 نفره فقط محمد زادمهر و حمید استیلی از چهره‌های ورزشی و پیشکسوتان پرسپولیس هستند و بقیه ناآشنا. برخی از پیشکسوتان پرسپولیس بعد از معرفی هیئت مدیره در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران از تعداد کم ورزشی‌ها در جمع هیئت مدیره انتقاد کردند. مرتضی فنونی‌زاده پیشکسوت تیم پرسپولیس در مورد ترکیب هیئت مدیره جدید به خبرگزاری فارس گفته به غیر از استیلی و زادمهر سایر اعضای هیئت مدیره تا به حال توپ فوتبال را ندیدند. اما امیررضا خادم معاون وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در مورد هیئت مدیره جدید پرسپولیس میگوید
این ترکیب ترکیبی از تعدادی اهالی خود باشگاه پرسپولیس، تعداد چهره اقتصادی و بخش حقوقی با توجه به معضلات و مشکلات بسیار زیادی که در باشگاه پرسپولیس هست.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی بعد از 1 روز وقفه به خاطر استراحت بازیکنان از امروز پیگیری می شود. طبق برنامه کادر فنی تیم ملی، بازیکنان امروز در 2 نوبت صبح و بعد از ظهر تمرینات آمادگی را دنبال می کنند و فردا سه‌شنبه در 1 دیدار دستگرمی به مصاف تیم اول لیگ برتر آفریقای جنوبی می روند. تیم ایران قرار بود در این اردو یک بازی تدارکاتی با تیم ملی موزامبیک انجام دهد که به دلایل نامعلومی این دیدار لغو شد. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم صدر جدولی لیورپول بعد از 16 هفته نباختن سرانجام در ورزشگاه خانگیش طعم باخت را چشید و با 2 گل مقابل چلسی نتیجه را واگذار کرد. در یک بازی مهم دیگر شب گذشته منچستر سیتی هم 2-0 از سد کریستال پالاس گذشت. در جدول لیگ برتر جزیره لیورپول با 80، چلسی با 78 و منچستر سیتی با 77 امتیاز و 1 بازی کمتر به ترتیب اول تا سومند و مدعی اصلی قهرمانی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب